دانست، اما برای پیام رسانی حادثه کربلا برای آیندگان فقط دشمنان را رسوا کرد. آقای خانم شهبازی از کنگان بوشهر. 933 دو شماره، چهار شماره آخر 7204. اگر امام سجاد علیه السلام در کربلا نبودن، طبیعتاً پیام امام حسین به دیگران منتقل نمی‌شد. 918-73-54. سلام، خسته نباشید، نایب الزیاره ما هم باشید. خصوصیات اهل بیت خلوص نیتشون و ایمان راسخشون به خدا بود که خودش مهمترین وسیله برای رسیدن به خداست. آقا امیر محمد حیدری از رود هند. و 914-94-54. سلام، خصوصیات شاگرد مکتب اهل بیت عشق ورزی به احادیث آنان است. مراقه برادر عزیزمون آقای احمد زاکر. آقای شهبازی از کنگان نوشتن سلام، شاگردان مکتب اهل بیت به سمت روشنگری و رهایی مردم از جهل و نادانی میرند. ممنونم از شما. بریم سراغ چند تا تلفن، صدای زیبا و دلنشین شما رو میشنویم.
ما رو دعا بفرمید. بگید یا علی ابن موسی رضا، یه بیچاره ای از اون ور تهران به شما التماس دعا داره. گیر از کار ما باست. ما رو به طلبید خدمتتون برید. سلام من رو خدمت آقا برسونید. بگید آجا ما رو به طلب.
السلام علیک یا امام رضا، السلام علیک یا غریب الغرما، یا امام رضا منم غریب زار دلتکار، ربم به کجا حال دل چرا گویدم، یا امام رضا، یا امام رضا ما رو طلب کن.
معصوم عبدی هستم از تهران بهارستان. میگم حاجی بابام و بابا بزرگم مریض، لطفاً دعا کنی خوب بشن زود. خدا
شفای بیمارا، حاجت حاجت مندان، سلامتی و تندرستیه تمام زحمت کشان به آب و خاک مملکت. و الانم اینجا که من هستم در جواره امامزاده هستم، همینجا خاتون رشید خاتون.
بیست و دو و سی و سه دقیقه هست. خب ما بر این باوریم که وقتی خودتون با امام رضا علیه السلام صحبت میکنی، در جای دنیا هم که باشید فرقی هم نمیکنه. برای امام معصوم فرقی نمیکنه، تفاوتی نداره، ایشون زنده هستن، حی، و نزد خدای خودشون روزی میکنن و تسلط و اشراف دارن بر موقعیت همه ما و همه اجزای آفرینش و به ویژه ما زمینی ها. و خودتون با امام رضا صحبت میکنید و صحبت هم کردید، انشالله پاسخ این احساسات قشنگ خودتون رو از امام رضا علیه السلام دریافت کنید. خب با اعلام ساعت 22:33 دقیقه همچنان با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا ملکی داریم صحبت میکنیم. حاج آقا امشب شام شهادت امام سجاد هست. حالا بحث ما هم نهضت امام حسین که توسط امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها احیا شد. امام سجاد خب به ویژه طریق پرورش شاگردان و تربیت شاگردان و دعا این مسیر رو ادامه دادن تا رسید به دست ما. سیره و روش امام سجاد علیه السلام در توجه به علم و تربیت شاگردان چگونه است؟
بله، به همون شکلی که فرمودید، دوره حضرت سجاد سلام الله علیه یک دوره سختی بود. در خفقان و خفا قرار بود حضرت رسالت نبی مکرم اسلام رو و پدرشون و جدشون رو اجرایی کنند و ادامه بدن. راهی باقی نمونده بود جز راه اشک و دعا. در همین قالب دعا خب شاگردانی در کنار امام علیه السلام قرار گرفتن که این شاگردان بعضی هاشون از اصحاب پیامبر بودن. دوره پیامبر حضرت امیر رو و امام حسن و امام حسین رو درک کرده بودن، لکن در دوره امام سجاد درخشیدن.
درست.
جهتش هم اینه که این روش انبیا و اولیا بالاخص اهل بیت عصمت و طهارت تفقه و تعلم رو در اوج می دانن. امام باقر علیه السلام می فرمان الکمال کل الکمال التفقه فی الدین.
بله.
بالاترین کمال ها یاد گرفتن دین هست، فقاهت دینی، حساس شدن رو معارف الهی و یاد گرفتن اونها برای خود و بعد منتقل کردن به دیگران.
بله.
رو همین جهت در منابع وحیانی داریم که جلسات علمی که یک معلم و یک استاد و یک شاگرد قرار میگیرند، فرشتگان میان اونجا خودشون رو متبرک میکنن به محفل علم. از این جهت این القاب حضرت سجاد که معروف هست زین العابدین، زینت عبادت کنندگان، این باید کاملا روشن باشه که منظور از این عابدین، عابدین ظاهری نیستن، آنانی که عبادت ظاهری میکنن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، بلکه منظور عابدینی هستن که بر پای معرفت و علم عبادت میکنن. همون شعر معروفی که تفاوت بین علم و عبادت رو معنا میکنه، صاحب دلی ز مدرسه آمد ز خانقاه، به مدرسه آمد ز خانقاه، در هم شکست صحبت اهل طریق را. بعد بهش گفتن که تو چه فرق دیدی بین
گفتن بین عارف و عابد چه فرق بود تا برگرفتی از آن این طریق
این
را،
این فریق را.
بله.
گفتان گلیم خیش برون میکشد ز موج، وین سعی میکند که بگیرد غریق را. این خیلی زیباست، این عبارت آخر. عالم، انسان با معرفت، زندگیش زندگی اجتماعیه و اصولا جامعه‌ای پیشرفت میکنه و به کمال میرسه که انسانهاش اهل علم و معرفت باشن. علما در طول تاریخ حصون بلاد بودن، علما بالاخص ائمه علیهم السلام دژهای محکمی بودن برای اینکه انسانها در مسیر بندگی خدا بمانند. از این باب علما کارشون نجات دادن بشریت است.
بله.
و حضرت سجاد سلام الله علیه در این جهت طبق روشی که انبیا بالاخص نبی مکرم اسلام و اجدادشون داشتن و ائمه قبل، این رو در یه حالت سختی در دوره‌هایی که خیلی از شاگردان امام سجاد رو کشت حجاج، حالا بعد در قسمت بعد میگم، این برنامه رو اجرایی کردن در خفا به شکل‌های ویژه، معارف الهی رو منتقل کردن به شخصیت‌های مثل ابو حمزه ثمالی و سعید ابن جبیر. و جهتش هم این بود که اگر قرار است نهضت امام حسین علیه السلام باقی بماند، بدون علم و معرفت نمیشه. اگر علم و معرفت در جامعه بشری بهینه نشود، اگر علم به حقایق عالم در وجود انسانها به ظهور و تجلی در نیاد، اگر متعلمینی نباشن، افرادی نباشن بیان اطراف ائمه علیهم السلام رو بگیرن، معارف دین رو اخذ بکنن و بعد پخش بکنن بین بشریت، اون فرهنگ ناب امام حسین علیه السلام که پاش خون ریخته شد
منتشر نمیشد.
بل منتشر نمیشد و باقی نمیموند. لذا شاگرد پروری یکی از کارهای اصیلی است که همه اولیاء خدا داشتن در طول تاریخ، و آنچه که به دست من و شما هم رسیده الان و سر سفرهشون نشستیم از همینه که نسلن بعد از نسل اون بزرگان، فرهیختگان، معلمان، استادان که به حقایق رسیدن، سعی کردن اینا رو منتقل کنن به جوانها و نسل جوان و نوجوان و اونا تربیت بشن، اونا دوباره تبدیل بشن به معلم و استاد. و چیزی که ما رو رسونده به اینجا و الان حقیقت دین باقی هست، دو چیزه، یکی خونه، یکی علم. که از اون طرف باز در دین میخوانیم مداد العلماء افضل من دماء شهدا. علتش هم همینه که قلم بیان علم، خونی هم که قرار در راه خدا ریخته شود بر پایه معرفت ریخته میشه.
بله.
خونی که از امام حسین ریخته شد بر پایه علم و معرفت بود.
درست.
چنان خونی بر شمشیر پیروز میشود، اون مبارزاتی که بر اساس علم و معرفت باشه پر نتیجه است. ما دیدیم بعد از جریان کربلا انقلاباتی اتفاق افتاد، ولی چون اون انقلابها بر اساس علم و معرفت نبود خیلی بازدهی نداشت.
بله.
مقطعی بود، ماندگار نشد. اما قیام امام حسین علیه السلام و زحماتشون چون بر پایه علم معصومانه بود ریشه‌دار شد، تبدیل شد به یک درخت تناور و پر شاخه و پر از میوه و بشریت دارن ارتزاق میشن. بشریتی که دارم عرض میکنم نه مسلمانان، همه جهانیانی که اهل علم باشن، دوستدار معرفت باشن، نگاه کنن به این تابلو زیبای جریان کربلا، از همه قسمتهاش برای زندگی درس میگیرن. رمزش هم اینه که اولیاء خدا و ائمه خدا در مقام این بودن که علوم الهی رو منتقل کنن به نسل بعد. رو همین جهت سربازان با وفای امام حسین هم یک شب، بعضیاشون چند روز، بعضیاشون خیلی شاگردی امام حسین رو کردن، بعضی دو سه روز شاگردی کردن، با اون دو سه روز شاگردی تبدیل شدن به استاد و خودشون شدن معلم برای بشر.
شبه راه هزاران ساله رو طی کردن. ممنونم جناب آقای ملکی عزیز. حسینیه ایران و حال هوای حرم امام رضا علیه السلام و عشق و دلدادگی به مولا و لحظه هایی که حالا ما بهانه کردیم تا کنار هم دیگه باشیم، حالا بهانش هم همین رادیو فرهنگ خودمون و رادیو زیارت خودمون، اپلیکیشن ایران صدا، تلویزیون و خلاصه کنار هم بودیم این چند شب رو، و انشالله با قول حاجی ملکی عزیز جزو کسانی باشیم که با معرفت عرض ارادت کردیم. اگه به سر و سینه زدیم، اگه نوحه خوانی کردیم، اگه روزه خوانی کردیم، اگه گریه کردیم، نهایت اینه که ما رو به حق امام و معرفت به مقام امام انشاءالله نائل کنه. صرفا همین نباشه که ما یه ابراز درست میگم آقای ملکی بلی. شما بلی. استاد هستید در حضور جناب عالی، ما برسیم اون به اصطلاح معرفت به حق امام رو دریافت بکنیم و انشاءالله اینا زمینه باشه که ما خودمون رو به این محورهای کامل انسانیت نزدیک کنیم. تا همیشه حسین، عنوان بخش بعدی برنامه است، لطفا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک یا ابا عبد، یا صاحب الزمان، یا الله هاجر ان شاء الله في مصيبه جنب
بازین ششورش که در خلق عالم
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین علیه السلام.
محبت امام حسین ماهیت قلب انسان را عوض میکنه. در روایت صحیح السند داریم احب الله من احب حسین، اگر کسی امام حسین را دوست داشت اینقدر عظمت داره. این یکی از ده ها روایت خدا او را دوست می‌دارد. چه کیمیاییه، میشه محبوب خدا،
محبوب خدا.
کیمیایی است عجب تعزیه داری حسین، که نباید ز کسی منت اکسیر کشی.
خیلی این ایام سالا شنیدید دیگه، افراد الوات بودن رفتن اربعین، یه زیارت امام حسین تو اربعین اینا رو زیر رو کرد. برگشتن به اون طینت خودشون، برگشته به اون طینت حسینی که داره.
خورشید را دیده ای که چگونه قلب می کند اجرام عالم را و محبت حسین علیه السلام خورشید را می ماند برای قلوبی که می خواهند همواره رو به سوی قبله داشته باشند.
مرحوم اگه به این تعبیر میگم منو ببخش روحش، چون خودش به این تعبیر دوست داشته که شناخته میشه. مرحوم حاج مصطفی دادکان و قدیمی تهران گفتم مصطفی دیوونه، باستانی کار بود، عجیب آدمی بوده. این آدمی بوده که در یک حال عجیب و غریبی که اگه دستشو نگرفته بودن معلوم نبود به کجا کارش میکشید. این آدم یهو 180 درجه خطش عوض شد. خودش اینجوری تعبیر کرد، گفته بوده به رفیقای هیئتش تو پاچنار اگه پدر سوختگی 100 تا پله داشته باشه، جماعت شما 2 تا 3 تا 5 تا پله شو رفتید، من هر 100 تا پدر سوختگی هر 100 تا پله شو رفتم. بعد اونی که نشسته بود اینجا بر من تعریف کرد، گفت محکم با دست زد تو پیشونیش، گفت اما پیشونیم خورد به فلان جا، آقام حسین دستم گرفت. دنیا میخوای آقام حسین، آخرت میخوای آقام حسین، هیچ نامی زیباتر از نام آقام حسین نیست، هیچ ذکری دلجوتر از ذکر آقام حسین نیست. مصیبت دیدی یاد مصیبت آقام حسین میشه، زن و بچه قریب شدن یاد قریبی زن و بچه آقام حسین. گفت گریه کرد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ محمود فاضل منبری بود، گفت رسید رفت بالا منبر، گفت همه حرف دهه ما را مصطفی بود.
خسته از بار معاصی شده ام بسم الله، خسته از بار معاصی شده ام بسم الله، ترک معصیت ما چیست حسینی گشتم.
اهل دلی تو محله ما تو امیریه خوابش شدی تو چطور بود حاج مصطفی؟ گفته بود وقتی من رو بدنم رو تو قبر گذاشتن انگار یکی روح من کشید فرو کرد در اون ظلمت و تاریکی قبر. گفت دو ملک آمدن، یکیشون رو کرد به من، گفت اسمت چی؟ نگفت خدا رو بر من ثابت، هیچ، اسمت چی؟ اسمت چی؟ اسمش که هر کی میدونه که حاج مصطفی دادکان. گفته بوده که فلانی آسد محمد به این کسی که خواب رو دیده. گفته بود از هیبت اینا انگار گفت دوباره عتاب کرد، پرسیدم اسمت چیه؟ اسمت؟ گفت یک مرتبه نهیب زد که ما وقت نداریم، سوال جواب بده اسمت چیه؟ گفت همین که گفت برا بار سوم اسمت چیه تو همون عالم قبر انگار دستامو گذاشتم رو سرم، گفتم یا حسین آجان چندین سال از عمرم، گفتم حسین شما یه بار بیا بگو مصطفی. گفت یه مرتبه صحنه عوض شد، دیدم ارباب بی کفن تشریف رو کرد به این دو ملک، فرمود مصطفی رو ولش کنیم حساب کتابش
حسین.
وقوع حادثه کربلا در حقیقت بروز یک جنایت بی‌نظیر در تاریخ اسلام و انسان بود، جنایتی علیه حسین ابن علی علیه السلام و یاران و خاندان او به دست همکیشان ظاهری، اون هم در دوره‌ای که با پایه‌گذاری تفکر معاویه‌ای دوره‌ای سرشار از خدعه و نیرنگ بود و با رهبری دستگاه فاسد یزیدی به اوج خودش رسیده بود، دوره ای که خلأ معرفت و معنویت در جامعه مسلمانان به شدت احساس می شد. همین وضعیت بود که امام چهارم رو واداشت تا اولویت امامت و رسالت رهبری دینی خودشون رو بعد فرهنگی تشخیص بدن. ایشان آموزه های اصیل اسلامی رو با سلوک عملی و عبادی خودشون همراه کردند و با آموزش و تربیت شاگردان مشهوری مانند ابو حمزه سومالی به ارائه عرفان ناب الهی پرداختند.
در در این خانه ها با ما و پرچم با خودت
حسینیه ایران.
دسته سینه زنی با ما ولی دم با خودت، روزی عشق تمام نوکران هم با خودت، واقعا دل ما پسی ما محرم با خودت.
محرم امسال هر شب ساعت 22 تا 24 با حسینیه ایران همزمان از شبکه فرهنگ، رادیو زیارت، با ما در حسینیه ایران همراه باشید.
شمیم مولا الحمدلله الذی خلق الحسین و سلام علی حسین الحمدلله الذی خلق حسین نور ازل حسین و سلام علی حسین.
حسینیه ایران، چه تصویر قشنگی رو از آقا میشه تکرار کنید آقای مهندس فدینی؟ صحنه بسیار زیبایی از مجموعه حالا صحنهای متبرک حرم نورانی امام رضا علیه السلام. اینا میگم واسه اونایی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا و تلویزیون دارن برنامه حسینیه ایران رو میبینن و میشنون. این تصاویر زنده است. همین الان حرم مطهر امام رضا علیه السلام در حالی که 22:51 دقیقه هست و ما توفیق داریم و داشتیم این چند شب رو از ابتدای ماه محرم تا امشب که بیایم و به بهانه ارائه یه برنامه رادیویی به نام حسینیه ایران در کنار شما باشیم. شما مردم حسینی، شما مردم رضوی، شما عاشقان اهل بیت علیهم السلام، شما که باور دارید این مسیر معرفت تنها مسیر کمال و رشد و ارتقاء انسانیته و این راه خیلی کوتاهه برای اینکه برسیم به اون مقام. کوتاه‌ترین، همونطور که میگن کشتی امام حسین، سفینه امام حسین سفینه نجات هست و این بزرگوار دست هممون رو انشالله میگیرن و لایق باشیم، لایق کرامتشون باشیم، به ساحل نجات میرسونن. همه این خانواده همشون نور واحد هستن، کلونا نورون واحد. انشالله که این عرض ارادت ها کمکمون بکنه اون مسیر ارتقاء انسانیت رو طی کنیم. خب در این بخش میخوام باز هم با حجت الاسلام و المسلمین حاج ملکی عزیز صحبت کنیم در مورد شاگردان امام سجاد علیه السلام که حالا میخواید افراد نخبهشون رو نام ببرید و اینکه اصلا فرصتی شد ایشون شاگردانی رو تربیت بکنن و به چه شیوهی.
بله، چون حضرت سلام الله علیه در یک شرایط سختی بودن، ارتباط پیدا کردن با افراد نخبه خوش استعداد یه حالت ویژه در خفا داشت. اولیاء خدا در طول تاریخ از همه فرصت‌ها استفاده می‌کردن به شکل‌های مختلف. مثلا شما علی ابن یقطین رو وقتی شما می‌بینید در حکومت برای امام علیه السلام کار می‌کنه، یا امام علیه السلام بعضی از شخصیت‌های بزرگ رو مورد مذمت قرار می‌دن. مثلا زراره رو نقل است که امام علیه السلام مذمتش میکنن. بعد خواص که میپرسن چرا، فهمان به خاطر اینکه حفظ بشه، از بین نره. این حکایت از آن است که از راهکارهای مختلف اولیاء خدا استفاده میکردن تا حقایق آسمانی رو منتقل کنن به بشریت. رو این جهت مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجالش حدود 170 نفر شاگرد ذکر میکنه برای امام سجاد علیه السلام. البته این شاگردان طبقات دارن، یعنی بعضی هاشون از اصحاب پیامبر بودن، ائمه قبر رو هم درک کردن، لکن در دوره امام سجاد علیه السلام کارهای ویژه انجام دادن. بعضی از شاگردان مختص به امام سجاد بودن. بعضی از این شاگردان هم حضرت سجاد رو هم ائمه بعد رو درک کردن. روی این جهت مثلا یکی از این شخصیت های معروف ابو حمزه ثمالی هست. مثلا اون دعای عارفانه سحر رو که معروف هست به دعای ابو حمزه ثمالی که پر از مطالب نقض و دقیق هست، از این شخصیته که بعضی از ائمه علیهم السلام او رو همچون سلمان معرفی کردن
نسبت به پیامبر.
بله، فرمودن مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن ابو حمزه ثمالی همچون سلمان در عهد خودش بود. چه جایگاهی سلمان برای پیامبر داشت؟
بله.
چه جایگاهی از جهت معرفتی داشت در زمان پیامبر؟ در زمان امام سجاد علیه السلام جایگاه ابو حمزه ثمالی جایگاه سلمانه. یا حضرت امام رضا صاحب این مسجد شریف سلام الله علیه می‌فرمان جایگاه او جایگاه لقمان حکیم بود. یعنی حکمت رو از امام علیه السلام گرفته بود. یا در نقل دیگری از والد ماجد حضرت رضا سلام الله علیه ما امام کاظم باب الحوائج می‌فرمان روز قیامت که اصحاب پیامبر رو صدا می‌زنند، منادی صدا میزنه اصحاب پیامبر بیان، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بعد اصحاب امام علی علیه السلام، بعد اصحاب امام حسن، بعد اصحاب امام حسین، تا میرسه به امام سجاد علیه السلام. اونجا قیام میکنه جبیر ابن مطعم یا متعم، یحیی ابن ام الطویل، ابو خالد کابلی، سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر همون کسی است که حجاج اون رو گرفت در اون دوره سخت اختقان و کشتار و ظلم. گفت چطوری تو رو بکشم؟ گفت به هر شکلی که دوست داری بکش، ولی من به همون شکلی که تو منو کشتی در قیامت انتقام میگیرم. او دستور داد ببرنش بیرون. بردن بیرون، در حینی که میرفت بیرون خندید. بهش گفت چرا میخندی؟ گفت برای این که میخندم به حلم خدا و حماقت تو. اون لحظه آخری که داشت میخواستن سر از بدنش جدا کنن دعا کرد، گفت خدایا به حجاج دیگه مهلت ندی بعد از من کسی رو بکشه. و دعا شد، دعای مستجاب. بعد از 15 روز مرض خوره گرفت، از بین رفت. وقتی میخواست خفه بشه داد میزد، میگفت این سعید ابن جبیر با من چه کرده که دارم خفه میشم؟ اینو از کرامت این شخصیت هایی است که در عهد امام سجاد علیه السلام درخشیده. یا ابان ابن تقلب.
عذر میخوام، داشتم فکر میکردم که این پیام عاشورا با چه سختی ها و مرارت هایی به همچین مفت و رایگان نرسیده.
بله.
چه خونها ریخته شده، چه مجاهدت ها شده تا این معارف به دست ما برسه.
من چه شاگردانی تربیت شدن، باز به شهادت رسیدن، با خون اونها ادامه خون حضرت سید الشهدا. بله. شده این خون. بله. همینطوری ادامه داشته. شهید های خودمون، شهید. بله. اول شهید. بله. ثانی تو زندان لمعه دمشقیه رو منویسه با خون. بله. بغل دیوار.
بله.
تا اینها بماند. یا ابان ابن تقلب رو که یکی از شاگردان امام سجاد هست و دوره امام صادق رو هم درک کرده، بهش میفرمودن بنشین تو مسجد مدینه فتوا بده.
اینقدر اعتماد داشتن به این شخصیت.
بعد میفرمودن دوست دارم مثل شماها بنشینن بین مردم فتوا بدن، دین خدا رو بگن. لذا کسانی که مخلصانه میشدن شاگرد اهل بیت علیهم صلوات الله، اینا میشدن گردونه حرکت معارف دین و رسیدن معارف بشریت.
ممنونم از برادر فاضلمون حجت الاسلام و المسلمین حجای ملکی که این چندین شب و زحمت کشیدن به احترام شما سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تشریف آوردن تو استدیوی برنامه حسینیه ایران، صحنه جامعه، صحنه پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه و آله، تا با شما صحبت کنن. خیلی بزرگواری فرمودید حاجای ملکی. یه دعا بفرمایید برای همه مردم ایران، برای همه مسلمونا، برای همه انسانها، چون پیامبر ما رحمت للعالمین بودن و خوبی رو برای همه مردم، حالا چه اونایی که حتی دشمنی میکردن با این خانواده ولی اینها خوبی میخواستن، یه دعا بکنید.
به نظرم نتیجه گیری از این چند شبی که در خدمت بینندگان بودیم به اینجا میرسه که ما نشستیم در حرم امام رضا علیه السلام نیابت کردیم از همه شنوندگان عزیز به عنوان خادم کوچک تا واسطه خیری باشیم اگر خدا بخواهد.
من یه چیزی بگم. بله. حاجی